بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا چون دوستان متذکر شدن که اول ماه رجبه، بنده هم ضمن عرض تبریک یادآوری میکنم، هم برای خودم هم برای شما، که استفاده از فیوزات این ماه که هم موضوعیت داره و اصالت داره، هم در این حال طریقیت هم داره برای ورود به ماه شعبان و نهایتاً هر دو برای ورود در ماه مبارک رمضان، باید فیوزات اون رو مهم بشماریم و همین هفش دعای کوتاه و تقریباً کوتاهی که در مفاتیح آمده کافی است برای بیداری دل و توجه به فیوزاتی که در این ماه شریفه. و اونطور که اهل معنا هم ذکر کردند، آغاز ماه رجب در واقع آغاز یک سال معنوی و اخلاقی و روحی و تزکیه نفس گفته شده. به همین دلیلم در مفاتیح و بخش زیادی از کتب ادعیه دعاهای سال از ابتدای ماه رجب شروع میشه، یعنی اینجا نقطه آغاز حرکت و سلوک روحی و معنوی است. انشاءالله خداوند توفیق بده از این دعاها و فیوزات و اذکار استفاده کرد. هم دعاهای این سه ماه مهمه و یک نوعی هم شاید بشه بینش مراتب و درجات ذکر کرد، هم ذکرهایی که در این ماه ها وجود داره یک نوع ترتب و تسلسلی هم احتمالاً بینش هست. انشاءالله خدا توفیق بده که استفاده بکنم انشاءالله. خب مبحث ششم و فصل ششمی که در ترتیب مباحث ما در اسباب تعدیه حکم و تزیق حکم مطرح شد، مذاق شرع بود که مفهومی است در این که یک نوع وضوح داره، در این حال هم از یک نوع خفا و فهم گریزی و دشواری شناخت و تطبیق هم برخورداره. مقدماتی در بحث مذاق شرع عرض کردیم و گفته شد که مذاق شرع امری اختصاص شارع به عنوان شارع هم نیست، بلکه مذاق المتکلم یک قانون عقلایی است. این مذاق المتکلم مثل بسیاری از قوانین و قواعد دیگر علم اصول برآمده از یک قانون حاکم بر مقام گفتگو، محاوره، سخن گفتن و تخاطبه. یه قانونی است که وجود داره در عرف عقلایی و همون را هم میشه در شرع تطبیق داد. بنابراین اگر بخوایم دقیق بگوییم، شاید مناسب باشه که بگوییم که مذاق المتکلم. و وقتی که این در شرع پیاده می شود میشه مذاق الشرع، و الا لکل متکلمن مذاقون و سلیقتون، و از جمله برای شارع در سخن و کلام مذاقی و سلیقه‌ای وجود دارد که میشه از اون در فهم مراد او و راه یافتن به مرادهای جدی او استفاده کرد. پس این همون مذاق المتکلمه، یه قانون عقلایی است و عقلا هم فی الجمله به اون توجه میکنند. این حالت ابهام در تطبیق مذاق در مقام کشف مراد، این هم چیزی نیست که فقط در شرع باشه، در همه متکلم ها اینطوره، چیزهایی را که نگفتند به صراحت و مدلول لفظ و کلام و منطوق و مفهوم سخن آنها نیست، یه برداشت کلی آدم از متکلم داره، بخواد اون را اطمینان بکنه، بعدم پای او بنویسه و بر اساس اون حکمی به او نسبت بده یا سخن او را تعمیم بده یا تقیید بزنه، این کار دشواری است. ولی دشواری مسئله موجب نمیشه که بگیم این را بذاریم کنار، هیچ اصلا. عرض بنده این است که مذاق متکلم اون برداشتی که از کلیت مواضع او به دست میاد، این یه حقیقتی است که فی الجمله در همه جا هست، منتها این حقیقت یه حقیقت خیلی لرزان و لغزان و غیر محدده. طبعا هم در همه جا این قانون عقلاییه، این بحث نیست که ما در شرع تأکید بکنیم. چرا در شرع میشه به خاطر حساسیت شریعت تأکید کرد، ولی اصل این که باید با قصه مذاق متکلم با احتیاط برخورد کرد، این قانون عقلایی است. از این جهته که ما عرضمون این است که مذاق و شرع در واقع ریشه در یک قانونی در محاوره عقلایی داره و برمیگردد به مذاق المتکلم. و از سوی دیگر ضمن این که اصل این مذاق المتکلم برای کشف مرادهای او قانون عقلایی است و در شناخت و راهیابی به مرادات متکلمین مورد استفاده قرار می گیرد و می شود با مذاق متکلم سخن او را از اطلاق و عموم ساقط کرد یا جاهایی به عکس اون را تعمیم داد به چیزی که در کلام او ذکر نشده و انواع تأثیرات را می تواند در سخن متکلم بگذارد، علی رغم اینکه اینجور چیزی اصلش هست و این تأثیرات در کلام متکلم به جا می گذارد، در این حال به دلیل اینکه این مذاق یه پشوانه لفظی واضح نداره، جای دقت و احتیاط و وسواس و مراقبته که آدم رو در یک وادی های غیر صحیح نیندازه. بله دیگه، یعنی اون شکل مضبوط و محدد و دقیق نیست. در این حال نمیشه بگیم که به دلیلی که مضبوط و محدد و دقیق نیست پس هیچی ولش، نه واقعا با توجه کرد. به عبارت دیگه یه جاهایی به حد اطمینان یا قطع میرسه و مثل خیلی از جاهای دیگه هم اینطوره، باید به حد اطمینان و قطع برسه. منتها در قرائن دیگه یا اون عوامل دیگر میگفتیم یا به حد اطمینان یا قطع برسه یا از ظهور لفظ استفاده بشه، مثل اولویت و تنقیه منات و امثال این. این ظهور لفظ دیگه اینجا نیست، چون این مذاق را ما از لفظ استفاده نکردیم. اگر بیاد از مدلول های لفظ قرار بگیره، دیگه از مذاق شرع باید بره بیرون. ما هم تأکید داریم که مذاق شرع یا شارع یا متکلم اون مدلولی است که من با ملاحظه مواضع و سخنان و گفته های متکلم به دست آوردم، ولی در این حال یه مدلول منطقی یا مفهومی یا مدلول عقلی کلام او نیست، یه نوع مدلولی است که من شهودن به اون اطمینان یا قطع پیدا کردم، اما شاهد خاصی در لفظ یا چی ندارم. شاهد یعنی دال لفظی چیزی ندارم، شاهد دارم ها، ولی همین شواهدی که ممکنه کنار هم آدم رو به یه قطع برسونه، ولی همینجوری بگه این لفظ داله بر این مدلوله به نحو منطوق یا مفهوم یا مدلول التزامی عقلی، نه اینجور چیزی نیست. من همین رو میخوام عرض بکنم. بنابراین این مذاق را ما دو جور میتونیم تفسیر بکنیم. یه وقتی میگیم مذاق شامل اونجایی میشه که شواهدی وجود دارد که گاهی آدم را به قطع میرسونه، اگر به قطع رسید شما میگید که این مذاق رو دیگه میشه بهش اعتماد کرد. اما گاهی هم هست که نه، این مواردی است که ما وقتی که 10 تا 20 تا قضیه رو کنار هم بچینیم، این مجموع مستلزم یک مدلولیه به نحو دلالت اقتضا و امثال اینها. این دومی رو به نظرم مدلول چه مذاق نگوییم بهتره. اگر بخوایم بگیم مذاق، نه این دیگه میشه مدلول لفظ دی، یعنی مدلول عقلیه، برای اینکه میگه اصلا اینا بدون اون معنا نداره، اینا رو که با هم ببینی حالا یا اقتضاش به نحو عقلیه یا عقلاییه، میگه اینا بدون اون معنا نداره. اینم رو اگر بگیره اون وقت باید حتما باز توجه بکنی که مذاق دو قسمه. یه مذاقه که بر میگرده به دلالت اقتضا، منتها دلالت اقتضا گاهی در یک جمله است، گاهی چند جمله کنار هم یه مدلول اقتضایی داره. ولی یه مواردی هم هست که نه، این مجموعه که آدم ببینه متوقف بر اون نیست، ولی مذاق شهودن یک مذاقی به دست میاد که اون را مطمئنه که دیگه شارع اینو میگه. و الا بگیم این عقلن یا عقلاءن تمامیت این مجموعه متوقف بر اونه، گاهی به این حد نمیرسه. ولی مذاق شرع، مذاق را او استشمام کرده و اون حکم را صادر میکنه. بله.
حالا شما فرمودین مذاق از گاهی برگشتش به دلالت اقتضاس که با واسطه به لفظ میرسه، گاهی هم به دریافت شهودی ما از منویات شارع میرسه.
بله.
با توجه به اینکه اساسا هر چی به دست مخاطب میرسه از نوعی شارع از دریافت بیان دیگه، یعنی یا ما به آیات میرسیم، حکم عقل هم البته هست، ولی خب غالبش همین
نه، حکم عقلم هست، میرسدن به آیات و روایات. چجوری میرسه؟ یه وقتی مدلول مطابقیه، یه وقتی مدلول مفهومیه، یه وقتی مدلول عقلیه که یکیش هم همین دلالت اقتضاست، یه وقتی هیچ کدام از اینا نیست، ولی میگه من حدسم تو این مجموعه اینه که اونم هست.
اون میشه در حد حدس دیگه، کارکرد فهمیدید چی ما کارکرد مذاق باید یا قطع بشه یا چی
به حجیت
میده کنیم.
بله.
بنابراین پس مذاق بدون واسطه به لفظ میرسه، یعنی به دلالت ما رو میرسونه.
بله، یعنی اگه کسی چی نگه آدم مذاقی نمیتونه. خیلی یعنی میتونه دا خیلی محدوده، عقل میتونه یه چیزی رو مذاق برای او درست بکنه، ولی نه، یه چیزی گفته. منتها یه وقتی هست که میگیم این منطوق کلامشه، یک بار میگیم مفهوم کلامشه، یک بار میگیم مدلول اقتضایی و عقلی و ایناست. من میخوام بگم مذاق غیر از اینام یه چیزی هست، کلمات او رو دیده یه چیزی رو شهودن اطمینان پیدا میکنه که اینم این حرف اوه، و حال اینکه واقعا به لحاظ استدلالی نمیتونه بگه این مدلول اقتضاییه یا منطوقه یا مفهومه. میخوام بگم که مذاق ارزشش اینه که یه چیزی فراتر از اینا رو بیاره، ولی اگه در اون چارچوب باشه که اونو داریم دیگه، اون بحثی نداره، دلالت اقتضا داریم، گفتن جدا معنا نداره. بله، ممکنه کسی بیاد بگه که نه، من اصلا مذاق هایی که به دلالت اقتضا نرسد اصلا قبول ندارم، ابی نداره، ولی این یه بحث دیگری است. اون نکته هم درسته که دلالت اقتضام همیشه در یک جمله نیست، گاهی چند تا جمله رو که با هم میچینه اون وقت میگه که مدلول اقتضاییش اون قصه است. اما مذاق احتمالا فراتر از این هاست. حالا یا میگه مثلا مذاق یعنی غیر از اینها، یا این که میگیم حالا اهم از اون شکل یا این شکل. روح قانون، حالا روح قانون هم به این مذاق نزدیکه. مقاصدم را بد داریم، حالا این مذاق و مقاصدم یه خود مرزهاش خیلی به هم نزدیکه دیگه. تو اون روح قانون و مقاصد حالا یک در واقع به تنقیه مناطنای خود نزدیکتر میشه، میگه یک فلسفه‌ای داره که اون فلسفه رو دارم به کار میگیرم. در مذاق حالا خیلی باز به فلسفه کارم شاید توجه نداشته باشه، ولی اطمینان داره که شارع با توجه به این حرفایی که اینجا اونجا زده اینجوری فکر میکنه.
مذاق شارع سلیقه مثلا شخصی مثلا یک متکلم خاصی داره که نیست، برگرفته از همون به تمام مسائل و مفاصله که بوده رو مقید شه و نزا به نوع میدهی مثلا این تغایر بین مذاق و مفاصل درست نیست. یک برایی باید مذاق رو مثلا عبارت بکنهایی از مثلا مفاصل.
حالا بریم جلو، خوده بریم جلو، شاید حرف درست باشه. حالا بریم جلو ببینیم یه مقدار.
تو هرمنوتیک هم میگفتن که نیت و مراد مؤلف،
خب
نیتی که میگفتن
بله
به این مذاق نزدیکتر.
حالا اونم یکی از راه های بحث های هرمنوتیکیه. بله به جاهایی از اون مباحث هرمنوتیک هم ارتباط داره. خب
اون تمایزی که فهمیدید بین مذاق و دلالت ها یه به کسی این دن مثلا میکنم دلالت های مثل تنقیب و اقتضا از یک کلام واحد بود. حالا اشاره رو میگفتن میتونه یکی باشه، مثلا امر به واجب مثلا مقدمه یا دو کلام تا تنقیب و اونجایی که برگرفته از مجموعه ای از خطابات باشه رو هیچ
کدوم از اون دلالت ها
عنوان
نمیدن.
حالا
باید توجه کنم اگر اون حالا چرا در همون حمله و فساله ها اونجا مثلا دو تا رو با هم میگه که چیز میگه؟
اشاره میگفتن میتونه یکی یا دو تا، ولی مثلا هرچی مثال برای
بله معمولا تکه بله همینطوره. بله
اگر این درسته بشه
خب
بگیم که از کنم خدمتون مردا خدا درسته یک انتقال حبسی مثلا هست، اما خواستگاهش یک مجموعه از خطابات مشخصه، یک شهود به این معنا که خود فردم نتونه تو
همین حسرش در این سخته. اون اگر مجموعه خطابات مشخص باشه نزدیک میشه به اون نظام سازی شهید صدر و یا مثل قاعده قرعه یا نظام سازی، اونا یه نوعی دیگه دلالت عقلی پیدا میکنه و دلالت اقتضا میشه. من عرضم کاملا به این نکته توجه دارم. من در مذاق میخوام بگم فراتر از این هست و غالبا البته از مجموعه مواضع شخص به دست میاد، ولی گاهی هم ممکنه دوتا حرف زده ولی از همون به مذاقش پی میبره، یک جمله گفته ولی میفهمه که مذاق او اینه. توی بحث مهم مطرح مثلا راجب زن بحث می شده، او یه جمله گفته که مثلا یه جوری قانون رو بنویسید که بیشتر تو خونه باشه، همین یه جمله اینجوری دیگه مذاقش رو به دست میده. از این جهته که عرض من الان فعلا، حالا اینا هیچ کدوم حرف نهایی نیست، قدم به قدم میریم جلو تا جنبندی ها یه جاهایی ممکنه تغییراتی هم در بحث ها پیدا بشه. عرض من اینه که پی بردن به مذاق شارع گاهی از یک سخن اوست گاهی از چند سخن، ولی غالبا از سخنان متعدد. این یک. دو، این که این پی بردن مذاق گاهی در حد قویی است که دلالت در کاره، دلالت لفظی و عقلی در کاره، از قبیل دلالت اقتضا، ولی گاهی هم هست در اون حد نیست ولی آدم اطمینان پیدا میکنه. بخوای بگی دلالت داره، نه دلالتی در کار نیست ولی آدم اطمینان داره. همه اینو البته غالبا برمیگرده به لفظ، ولی گاهی هم هست که نه، از قرائن عقلی استفاده میشه و گاهی هم هست ذم اون قرائن لبیه به اون چه که از کلام او مشاهده شده مذاقی استنباط و استکشاف میشه. اینا همه انواع مختلفی که داره. اهمیت مذاق اینه که از حالا چه یک کلام یا چند کلام متکلم، اما مطلبی به شکل شهودی استفاده میشه که در حد یک مدلولی که در قوانین علم اصول بخوایم بگیم این مدلول منطوق مفهوم اقتضاء اشاره هم هست، به این حد هم نرسیده. ولی بالاخره کسی که با این سخن ران و سخنگو آشنا باشه میگه مذاق او اینه، ولذا من جملهش رو اینجوری با تفسیر بکنم، تأثیر میذاره در تفسیر سخن او به شکل شهودی و قبل از اون که برسد به حد یک مدلول قابل احتجاج از حیث دلاله. این نه مدلول خیلی لفظ خاص نیست و هست نیست، برای اینکه ما میگیم الزاماً مذاق مدلول الفاظ به شمار نمیاد، چه مدلول منطقی چه مفهومی یا حتی اقتضا، الزاماً اینجوری نیست. و از اون طرف هم مدلول لفظیه به معنای اینکه بالاخره غالباً ما از سخنان او یک استشمامی و شهودی میکنیم. بله دیگه، حالا اینا با تتمه همین قرائن لفظی هست دیگه، پایان اون قرار میگیره. این هم حالا نکاتی که در اینجا مطرحه. شاید یکی از بارزترین مثالهای این چیزی باشه که ما در اجتهاد و تقلید میگفتیم. ما در چند جا در باب اجتهاد و تقلید میگفتیم ما از مذاق شرع استفاده میکنیم که شارع میخواد مکلفین و مقلدین از نظر عاطفی و معرفتی و روحی و شخصیتی با فردی و صاحب نظری که دارای ویژگی های روحی و شخصیتی از مرتبط باشن. یعنی این برداشت کلی از این روایاتی که میگن نظر الی العالم عباده، به عالم مراجعه بکنید، اینا از اون ما یک جمله و گزاره دیگری استشمام میکردیم، با این که میخواد اتصال عاطفی و شخصیتی و روحی بین مقلد و مقلد، بین افراد و یک شخص واجد صلاحیت ها برقرار باشه و نظام ارجاع به اصحاب و محدثین و روات و مجتهدین هم در این مدار تنظیم شده. خب این در هیچ دلیلی نیامده، هیچ مدلول لفظی ما اینجا نداریم، مدلول عقلی به اون معنام نداریم، ولی آدم اطمینان داره. سرجم اینا که میبینه اینطوریه. اون وقت اگر این مذاق را بهش اطمینان پیدا بکنه، میگفت وقتی میخواد مرجعیت مثلا شورایی بشه، نه این شورایی با اون سازگار نیست مثلا، یا میخواست بگه مرجعیت همون عدالت معمولیه در یه امام جماعت کافیه برای او، گفت نه این کافی نیست، باید عدالت بالاتری باشه. چرا؟ برای اینکه اون اتصال و ارتباط از مذاق شرع استفاده میشه و این با این مسائل سازگار نیست. و از این قبیل دیگه. این هم یک مطلبی که حالا در تفسیر مذاق شر لازم مطرح بشه، با تأکید بر این که این مذاق شر همون مذاق المتکلمه و شاید مناسب باشه تو اصول، برای اینکه ریشه عقلایی اون هم مد نظر قرار بگیرد، تعبیر بشه به جای مذاق الشر به مذاق المتکلم. نه مذاق متکلم یکی از طرق کشف مراد متکلمه دیگه، مذاق یک راهی است برای اینکه اون مراد او رو تشخیص بدیم. یعنی حقیقت یک قانون عقلایی در مقام کشف مراد متکلم بله داره و میتواند داشته باشه کاملا. بله منتها همونطور که عرض کردم این احتیاطی هم که در شرع وجود داره، این احتیاط هم ریشه عقلایی داره، برای اینکه مذاق متکلم نمیشه گذاشتش کنار، ولی هم یه چیزی نیست که بشه خیلی سهل و آسان بگیم نه این مذاقش اینه پس جملهشو باید اینجوری تعریف کن، چون اصل اینه که متکلم که داره حرف میزنه هرچی میخواد داره میگه. اینکه ما یه چیزی به ریش او ببندیم و پای او بنویسیم، این خیلی باید دقت کرد، ولی حساسیت و غیر مضبوط بودن اون دلیل نمیشه که بگیم کلن مذاق متکلم رو بذار کنار. این مباحث حالا مقدماتی بود که در باب مذاق متکلم و مذاق شارع لازم بود تر بشه، و چند تقسیم هم ضمن اینا دیگه عرض کردیم که حالا این مذاق گاهی به حد دلالت اقتضا و امثال اونها میرسه، گاهی به اون حد نمیرسه، که اگر برسه اونجا دلالت دو خب مشکلی نداره، اما اگر نرسد مهمه، و اونم ملاکش اینه که قطع یقینی پیدا بشه، قطع اطمینانی پیدا بشه. از جهت دیگه گفتیم که مذاق گاهی که غالبا اینطور است از مجموعه سخنان فرد به دست میاد، ولی احیانا میتواند از همون یکی دوتا جمله معمولی او آدم مذاقی رو استخراج و استشهاد بکنه. مذاقی که اینم یک، و مذاق هم گاهی از یک، اینم یک، و نکته دیگر هم این که مذاق گاهی هم هست که با کمک قرائن لبی و عقلیه آدم استفاده میکنه، و نکته دیگر هم این که مذاق در اونجایی که مدلول اقتضا و امثال اینا نباشه باید قطع و اطمینان پشتوانش باشه، به اینجا نرسه در حد حدسهای غیر معتبره، حدس‌های غیر معتبره، و با در مدار همون لفظ او حرکت بکنه، اینکه میخواد تغییری بده بر اساس مذاق متکلم، این دقت و احتیاط کامل لازمه و باید به قطع و اطمینان برسه، وگرنه اعتبار و ارزشی نداره. اینا حالا مسائلی است که در مذاق متکلم مطرح است. از جهت دیگر این نکته هم البته در همین کتاب هم یه جایش فکر میکنم آمده، نکته دیگر هم اینه که مذاق متکلم گاهی و غالبا اینطوره که روی مدلول خطاب اثر میگذاره، یعنی میاد انصراف درست میکنه، نمیدونم تنقیه منات درست میکنه، الغای خصوصیت درست میکنه و امثال اینها، که بعد انواع این تأثیرات رو برخواهیم شمرد. گاهی هم هست که نه اصلا یه حکمی میسازه، تولید یه حکم میکنه ابتداعا، نه اینکه خطاب لفظی رو کم و زیاد بکنه، حکم درست میکنه. شاید در امور حسبیه و حتی در مثل حکومت و امثال اینها هم از جایی باشه که با کمک قرائن لبیه آدم به مذاق شارع در حکومت مثلا میرسه و امثال اینها. این حالا یک مجموعی از نکات مقدماتی بود که اینجا لازم بود بهش اشاره بکنیم. بعضی از اینها ممکنه باز دقیق تر بشه یا یک کمی تعدیل بشه تو مباحث آینده که انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا این بحث مذاق و همینطور مقاصد و امثال اینها با اون بحث نظام سازی هم یک ارتباطاتی داره که اینا رو بعد بحث اساسی و خیلی جدیه که بعدها انشاءالله عرض خواهیم کرد. این مجموعه نکات مقدماتی در باب مذاق شارع فعلا تو این مسیر، فردا این المطلب الثانی که طرق تحصیل مذاق شرع است رو یه مروری میکنیم تا برسیم به یه مباحثی که احیانا در کتاب نیست.
انشاءالله.